آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ضرب العجل تجدید نظر خواهی رادوان کاراجیچ نیمه شب جمعه به پایان رسید. فردا قرار است 30 نفر در ایران اعدام شوند. اوباما به سفر خود به اروپا و منطقه خاورمیانه پایان داد. ساعت 21 به وقت ایران، دمای هوا در تهران 34 درجه، یکی دو درجه خنک‌تر از دیروز، و در پراگ محل پخش رادیو فردا 27 درجه، یکی دو درجه گرم‌تر از دیروز. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز شنبه 5 مرداد ماه سال 1387 خورشیدی و برابر است با 26 ژوئیه سال 2008 میلادی. امیدواریم که هفته خوبی را آغاز کرده باشید. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. نخست فشرده ای از تازه ترین خبرها را از مریم منظوری میشنویم، بعد فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان میرسانم.
با سلام. روز یکشنبه فردا 30 نفر محکوم در ایران به پای چوبه دار میروند. به گزارش روزنامه آفتاب، این محکومان به جرمهایی چون قتل، قاچاق مواد مخدر و روابط جنسی نامشروع اعدام خواهند شد. در گزارش‌های دریافتی روشن نشده که این اعدام‌ها همه در تهران انجام خواهند شد یا به شهرهای دیگر ایران نیز مربوط می‌شوند. سال گذشته بیش از 290 نفر در ایران اعدام شدند. اکثر این اعدام‌ها در ملأ عام انجام گرفت. باراک اوباما امروز شنبه در پایان گفتگوهایی با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و تونی بلر نماینده مذاکرات چهارجانبه درباره خاورمیانه لندن را ترک کرد. سناتور ایلینوی از حزب دموکرات آمریکا و نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری که در ماه نوامبر برگزار می‌شود، درباره سفر خود به اروپا و خاورمیانه گفت: مشکلات آمریکا غالباً ضمن کار با متحدان خارجی آمریکا برطرف می‌شود.
I am convinced that many of the issues that we face at home are not going to be solved as effectively unless we have strong partners.
آقای اوباما امروز تاکید کرد که وقت آن رسیده که آمریکا و متحدانش توجه خود را به ویژه به افغانستان معطوف کنند. او گفتگوهای خود با گوردون براون را درباره موضوعهای مختلف جهانی بسیار عالی توصیف کرد. ضرب العجل تعیین شده تا نیمه شب جمعه برای رادوان کاراجیچ، رهبر سابق سرپای بوسنی، سپری شده است. آقای کاراجیچ تا نیمه شب جمعه مهلت داشت تا علیه بازداشت و ارسال پرونده‌اش به دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی لاهه تجدید نظر کند. پولیتیکا، روزنامه دولتی صربستان، صبح شنبه به نقل از وکیل رادوان کاراجیچ نوشت که نامه تجدید نظر شامگاه جمعه از طریق اداره پست ارسال شده است. به محض تحویل نامه تجدید نظرخواهی رادوان کاراجیچ، هیئتی از قضات دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در صربستان ظرف مدت 3 روز تصمیم می‌گیرند که یا تجدید نظرخواهی متهم را بپذیرند و یا بگذارند که پرونده مسیر قبلی خود را طی کرده و در دادگاه بین‌المللی لاهه در هلند مورد رسیدگی قرار گیرد. روزنامه‌های اتریش امروز فاش کردند که رادوان کاراجیچ از جوان سال 2006 تا پایان سال 2007 چند ماهی در وین به عنوان درمانگر به سر برده است. به نوشته روزنامه اوسترایش، آقای کاراجیچ در اتاقی که در آپارتمانی در غرب پایتخت اتریش از زنی سرب اجاره کرده بود زندگی می‌کرده است. صاحب یک رستوران محلی نیز گفته است که او هفته‌ای 2-3 بار برای غذا خوردن به رستوران او می‌رفته. روز جمعه دیروز پلیس اتریش تایید کرد که واحد برگزیده پلیس که کوبرا نام دارد، مردی را که شباهت زیادی به کاراجیچ داشته و خود را درمانگر معرفی می‌کرده، در ارتباط با قتلی که در ماه مه 2007 روی داده بود، به بازپرسی خوانده، اما پس از بازپرسی او را رها کرده است. روز شنبه انفجار یک رشته بمبگذاری در شهر احمدآباد در غرب هند منجر به کشته شدن دست کم 2 تن و مجروح شدن دست کم 55 تن دیگر شد. احمدآباد در استان گجرات قرار دارد. انفجارهای روز شنبه یک روز پس از انفجار چندین بمب در شهر بنگلور در جنوب هند گزارش می شود. در انفجارهای بنگلور 2 نفر کشته شدند. آقای فاطمی؟
با سپاس از مریم منظوری نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. دیدارهای باراک اوباما در لندن به پایان رسید. گفتگویی خواهیم داشت با گزارشگر رادیو فردا در لندن راجع به سفر اوباما و نتایج آن. در حالی که سازمان ملل متحد از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند، محمود احمدی نژاد امروز گفت تعداد سانتریفیوژهای ایران به 5 تا 6 هزار سانتریفیوژ رسیده است. گزارشی در این باره خواهید شنید. شماری از سناتورهای آمریکایی از رئیس جمهوری آمریکا خواستند در ایران دفتر حفاظت منافع آمریکا تأسیس شود. هنوز از اتهامات محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت که بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. گفتگویی درباره وضعیت او خواهید شنید. انتشار کتاب تازه اکبر گنجی در آمریکا به زبان انگلیسی با عنوان راه دموکراسی در ایران با واکنش‌های عمدتاً مثبتی روبرو شده است. نگاهی به این واکنش‌ها. تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه فردا یک بازی آمادگی با قهرمان لیگ برتر جمهوری چک انجام خواهد داد در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. همه اینها در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در آخرین مرحله سفرهای اروپاییش در انگلستان دیدارهایش را با مقامات این کشور از جمله با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا به پایان برد. در گفتگوی تلفنی با شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن از او می‌پرسم که نتیجه دیدارهای باراک اوباما در انگلستان چه بود؟
نتیجه این سفر حالا هنوز باز هم مونده که تعبیرها و تفسیرهای زیادی بشه. خیلی از مفسرها میگن هر کلمه‌ای که انتخاب کرده یک جور راجبش حرف خواهند زد. آقای اوباما امروز صبحونه رو با آقای بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا خورد، بعد رفت به داونینگ استریت با آقای گوردون براون صحبت کرد و با هم قدم زنان در باغ داونینگ استریت رفتن به طرف محل نگهبانان سواره ملکه و قدری نزدیک یکی از پارک‌های نزدیک همون اطراف لندن، ولی محافظا دورشون رو گرفتند و نزدیک نشدن به مردم و بعد ایشون در مقابل داونینگ استریت به سوالای خبرنگارا پاسخ دادن و صحبتشون رو با آقای گوردون براون، یک صحبت بسیار مؤثر و مفید، تعریف کردند. گفتند که ما درباره افغانستان، عراق، ایران، مسئله محیط زیست، مسئله صلح خاورمیانه و غیره صحبت کردیم و همچنین مسئله افزایش قیمت نفت و گاز و افزایش قیمت مواد غذایی و این مشکلات مالی که الان وجود داره. در مورد علت سفرشون و حاصل سفرشون خیلی ها معتقد هستن که آقای اوباما هدفش از این سفر این بوده که به رای دهندگان خودش در داخل آمریکا بگه ببینید من یک رهبر قابل احترامی هستم، من میتونم که در صحنه جهانی برای شما سیاست خارجی خوبی رو دنبال کنم و اعتبار و پرستیژی بیارم و همونطور که آمریکا بزرگترین قدرت جهان هست میتونم اون رو محبوبترین قدرت هم بکنم، به خاطر اینکه در سالهای اخیر به هر حال محبوبیت آمریکا به خصوص در بین کشورهای اروپایی بین مردم نه سیاستمدارا مقدار زیادی افت کرده بود.
خانم تبری، باراک اوباما در لندن برخلاف سفرهای قبلیش در آلمان و در فرانسه به میان مردم نرفت. دلیل این موضوع چیه؟
دو دلیل برای این فکر میشه. دلیل عمدهش این هست که دولت انگلیس نخواست که این اتفاق بیفته، برای اینکه رابطه خاص انگلیس و آمریکا یک رابطه خیلی مهمیه و تا 100% معلوم نشه که رئیس جمهور بعدی کیه، اونا نمیخوان این رو طور نشون بدن که یکی رو به دیگری ترجیح میدن. و چون اوباما الان در انگلیس صحبت از دلنا صحبت از مینیا میکنن، یعنی مردم واقعا میومدن بیرون، همونطور که در برلن اومدن گفته میشه، البته انجام نشده ولی گفته میشه که میومدن همونقدر، ولی دولت نذاشت، یعنی دولت آقای براون نذاشت این کار انجام بشه، برای اینکه نمیخواد این تصور پیش بیاد که بین مکین و اوباما یکی رو به اون یکی ترجیح میده یا مردم انگلیس چنین ترجیح میدن، برای اینکه مهم برای انگلیس رابطه با آمریکاست، هر رئیس جمهوری باشه باید اون رابطه حفظ بشه. این یک دلیلش بود. یه دلیل کم اهمیت ترش البته اینه که آقای براون این روزا از محبوبیت چندانی برخوردار نیست و الان همونطور که میدونین بحرانی در داخل دولت خودش هست و میگن اصلا برکنار بشه. یک نگرانی هم شاید از طرف تیم اوباما این بود که اگر آقای اوباما با براون بین مردم بره، مردم بخوان با متوجه کردن سوالها به طرف براون اون اهمیت حضور اون رو کم بکنن. این دو دلیل به هر حال میشه گفت از دلایل عمده بوده.
خانم تبری، اوباما در انگلستان راجع به موضوع هسته ایران چیزی نگفت، چون در سفر روز قبلش به فرانسه مؤکدا هشدار داده بود که ایران باید به غنی‌سازی اورانیوم پایان بده.
صحبت آقای اوباما در لندن صحبتی پشت درهای بسته بود و کسی نمیدونه که در جزئیات چه مسائلی رو مطرح کرده، اما به طور کلی همه گفته میشه که راجب ایران، افغانستان، عراق همونطور که گفتم و مسائل دیگه صحبت شده، ولی اینکه چی گفته و جزئیات صحبت چی بوده هیچ اطلاعی در دست نیست.
با سپاس از شهرانه تبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و ساعت 21:10:25 به وقت ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه امروز در مشهد اعلام کرد که ایران هم اکنون 5,000 تا 6,000 سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم در اختیار دارد. گزارشی از توماج تاهباز.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمود احمدی نژاد صبح شنبه 5 مرداد ماه در جمع استادان بسیجی دانشگاه‌های ایران در مشهد گفته است ایران اسلامی اکنون 6,000 سانتریفیوژ در اختیار دارد. پایان نقل قول. پیش از این رئیس جمهور ایران 20 فروردین ماه گذشته که در ایران به عنوان روز انرژی هسته‌ای نامگذاری شده است، در تأسیسات نتنز واقع در استان اصفهان حضور یافت و اعلام کرد که ایران نه تنها قصد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را ندارد، بلکه در حال نصب 6,000 سانتریفیوژ مدرن‌تر برای تسریع روند غنی‌سازی اورانیوم است. سخنان محمود احمدی نژاد در مشهد اولین تایید عملی شدن این خواست ایران از زمان اعلام آن است. رئیس جمهوری ایران 4 ماه پیش در حال این سخنان را مطرح کرد که 1 ماه از تصویب 3 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران می‌گذشت. این قطعنامه که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن از احتمال ارتباط برنامه هسته‌ای ایران با مطالعات نظامی این کشور ابراز نگرانی شده بود تصویب شد. وزیران می‌خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و به روند مذاکره با غرب بازگردد. محمود احمدی نژاد در سخنان خود همچنین تاکید کرده است که ایران برنامه هسته‌ای خود را پی می‌گیرد. ایران حدود 1 هفته برای دادن پاسخ قطعی به بسته پیشنهادی کشورهای 5+1 که بر محور تعلیق غنی‌سازی اورانیوم استوار است فرصت دارد.
محمود احمدی نژاد می‌گوید ایران هم اکنون 5,000 تا 6,000 سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم در اختیار دارد. گزارشی بود از توماج تاهباز. اضافه می‌کنم که خبر مربوط به اظهارات محمود احمدی نژاد امروز به سرعت از روی خروجی‌های خبرگزاری‌های ایران برداشته شد. و ما هفته پیش روزنامه گاردین چاپ لندن در گزارشی خبر داد که آمریکا مایل است یک دفتر حفاظت منافع در تهران افتتاح کند. به تازگی شماری از سناتورهای با نفوذ دموکرات به رهبری جان کری سناتور ایالت ماساچوست از دولت جورج بوش خواستند که با گشایش دفتر منافع آمریکا در تهران و با گفتگو با جمهوری اسلامی ارتباط با مردم ایران برقرار کنند. حسین آریان گزارشی دارد در این زمینه.
به گزارش روزنامه گاردین لندن، در نامه‌ای که شماری از سناتورهای دموکرات آمریکا به رهبری جان کری به پرزیدنت بوش نوشتند، از وی خواستند که نسبت به گشایش دفتر منافع آمریکا در تهران اقدام کند که در صورت چنین کاری آمریکا برای اولین بار پس از بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران حضور سیاسی خواهد داشت. این روزنامه از قول جان کری سناتور ایالت ماساچوست می‌نویسد دوری جستن از برقراری ارتباط با ایران باعث شده است که آمریکا منزوی شود و موضع ایران تقویت گردد. نامه ارسال شده به جورج بوش را علاوه بر سناتور جان کری، 6 تن از سناتورهای دیگر از جمله سناتور فینگولد از ایالت ویسکانسن امضا کردند. سناتور فینگولد و جان کری 2 تن از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هستند. روزنامه گاردین می‌نویسد با نزدیک شدن پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش، این نامه بخشی از یک سلسله اقدامات تازه است که برای از بین بردن سردی روابط بین دو کشور انجام گرفته است. به نوشته این روزنامه، مذاکرات هسته‌ای اخیر بین ایران و کشورهای 5+1 در ژنو با حضور ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در نهایت راه به جایی نبرد، زیرا مذاکره کنندگان ایران از پذیرش پیشنهاد توقف در برابر توقف خودداری کردند. بر پایه این پیشنهاد، کشورهای 5+1 از اعمال تحریم بیشتر علیه ایران خودداری خواهند کرد اگر ایران برنامه غنی‌سازی خود را گسترش ندهد و در حد فعلی نگه دارد. در این رابطه کشورهای 5+1 به ایران 2 هفته فرصت دادند که جواب قاطعی به پیشنهاد آنها بدهد. این روزنامه با اشاره به موضع محمود احمدی نژاد درباره برنامه هسته ایران می‌نویسد به تازگی رئیس جمهوری ایران گفته است که این کشور در رابطه با موضوع هسته‌ای حتی 1 ذره از حق خود عقب نشینی نخواهد کرد. این روزنامه اضافه می‌کند آمریکا در نظر دارد با باز کردن دفتر منافع خود در ایران ضمن فراهم کردن تسهیلات لازم برای صدور روادید هم ناظر بر امور داخلی ایران باشد و هم با ناراضیان ایران ارتباط برقرار کند. گویی که مقامات آمریکایی تاکنون گزارش مربوط به گشایش دفتر منافع را تأیید و یا تکذیب نکردند. گاردین در ادامه می‌نویسد همه سناتورهای دموکرات که نامه ارسالی به جورج بوش را امضا کردند از نامزدی باراک اوباما در انتخابات پیشروی آمریکا حمایت می‌کنند. باراک اوباما روز 2 مرداد ضمن سفر به اسرائیل به مقامات این کشور گفت یک ایران هسته‌ای تعادل قوا را نه در خاورمیانه که در دنیا به هم خواهد زد و برای رفع تهدیدات بالقوه هسته‌ای ایران همه گزینه‌ها علیه این کشور مطرح است. این روزنامه در پایان با اشاره به اینکه گشایش دفتر منافع به نظر مساعد دولت ایران بستگی دارد می‌نویسد احمدی نژاد گفته است که با گشایش این دفتر در تهران مخالفتی ندارد.
شماری از سناتورهای دموکرات آمریکا به رهبری جان کری کاندیدای سابق ریاست جمهوری آمریکا از دولت جورج بوش خواستار تأسیس دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران شدند. گزارش بود از حسین آریان.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com
ایمیل رادیو فردا یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فردا. راه‌های دیگر فرستادن پیامک یا اس‌ام‌اس و پیامگیر رادیو فردا. اجازه بدهید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را در اینجا یک بار یادآوری کنم. این شماره هست 20420221124113 20420221114113. میتونید پیام‌های خودتون رو به پیامگیر تلفنی رادیو فردا بسپارید تا دیگر شنوندگان آن را بشنوند. و ما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا به تهران می‌رویم. مادر محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت می‌گوید در مراجعاتی که به دادسرای ویژه امنیت داشته است از طرف بازپرس پرونده پسرش به او گفته شده که از محمد هاشمی و بهاره هدایت عضو دیگر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازجویی می شود یا به عبارت دیگر بازجویی همچنان ادامه دارد. بازجویی تکمیل نشده است. بهاره هدایت و محمد هاشمی در 23 تیر ماه در منازلشان بازداشت شدند و ماموران امنیتی وسایل شخصی آنها از جمله دستگاه کامپیوتر، مهر و سربرگ‌های دفتر تحکیم وحدت و سی دی و کتاب‌های آنها را با خود بردند. مادر محمد هاشمی در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا میگوید از پسرش خبری ندارد و تنها می‌داند که او در بند 209 زندان اوین بازداشت است.
نه خبری نداریم از فردای روز بازداشتش، یعنی روز دوشنبه دو هفته گذشته. ایشون یه تماس خیلی کوتاهی داشتن با منزل، فقط گفته بودن حالم خوبه و برای یه مقدار شفاف سازی من رو آوردن اینجا. آقای متین راسخ بازپرس شعبه یک ویژه امنیت بودن که حکم دستگیری ایشون رو نوشته بودن. من پیش ایشون رفتم و ایشون هم گفتن که هنوز بازجویی ادامه داره و تا بازجویی تکمیل نشه نمیتونن هیچ خبری به ما بدن از ایشون. و در رابطه با دستگیری سال گذشتهشون هستش که مجدداً ایشون رو دستگیر کردن و به 209 بردن.
خانم هاشمی، آقای راسخ و یا مقامات دیگر اتهام آقای هاشمی رو اعلام کردن، چون پیش از اینم خبرگزاری ایرنا و ایسنا به نقل از یک مقام آگاه که نامش رو نبرده بودن اعلام کرده بودن که اتهام بهاره هدایت و محمد هاشمی ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب خارج از کشور هست که بعدنم تکذیب شد. اتهام فرزندتون چی عنوان شده؟
من واقعا پافشاری کردم که باید بدونم به عنوان مادر که جرم بچه‌ام چیه که دستگیر شده. و ایشون فقط مشخصا گفتن که البته صفاهن گفتن هیچ برگه کتبی که ما بتونیم جایی بتونیم ارائه بدیم من ندادن، گفتن که در رابطه با فعالیت‌های گذشته‌شون اقدام علیه امنیت داخلی. ولی ایشون همچنان، من امروز روز شنبه هستش پیگیر کار ایشون بودم، ایشون هنوز هیچ وضعیت مشخصی ندارن. البته توی این مدت بهشون تفهیم اتهام شده و ایشون قبول نکردن، به اتفاق خانم هدایت. البته ایشون هم همینطور.
اتهامات وارد شده یعنی همون اقدام علیه امنیت داخلی؟
ظاهرن هیچی به ما به طور رسمی به ما نمیگن، ولی فقط گفتن که در رابطه با فعالیت‌های گذشته‌شونه.
محمد هاشمی به دلیل دستگیری سال گذشته پیشتر به دادگاه احضار شده بود. اطلاع دارید که نتیجه دادگاه چی شد؟
بله، 3 بار تا حالا ایشون رو احضار کرده بودن که رفتن ایشون پیش قاضی حداد و همچنان هر بار یه مقدار صحبت کردم و به دادگاه بعدی موکول شده که 13 مرداد ماه ایشون مجدداً دادگاه دارن.
خانم هاشمی، مقامات صحبتی کردن که چه زمانی احتمال داره محمد آزاد بشه؟
نه، اصلا هیچ صحبتی نمی کنند. فقط آقای متین راسخ به من گفتن که تا بازجویی تموم نشه ما نمیتونیم هیچ چیزی بکنیم.
اظهارات مادر محمد هاشمی را شنیدید در گفتگو با فرینا آسمی درباره وضعیت محمد هاشمی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، که همراه با بهاره هدایت، دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم، در 23 تیر ماه بدون هیچ توضیحی دستگیر شدند. و در اینجا به پیام تلفنی یک شنونده گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
سلام، با سپاس فراوان میخواستم خدمت مردم ایران عرض کنم که بابا اینا ایرانی نیستن، اینا ایرانی نیستن، اینا دلشون برای این مملکت نمیسوزه، دلشون برای این آب و خاک نمیسوزه، دلشون برای این وطن نمیسوزه، دلشون برای این ملت نمیسوزه، اینا اصلا ایرانی نیستن. در من میگم بابا اینا عیبرن، یکی دیگه میاد جای اینا، کی میخواد بیا؟ بابا اصلا مملکت الان صاحب نداره، کی میخواد مملکت اداره کنه؟ هیچ کس. همه الانش الان مملکت بی صاحبه، صاحب نداره. بچه های خودشون بهترین عشق حالا، بهترین نعمت ها، بهترین کاباره ها تو قم، تو تهران، بر دنیا و جوانی مردم میگیرن، بچه های مردم اعدام میکنن، میخوان سر به همه معتاد باشن، میخوان همه سر همه زیر باشه، تو سرمون بزنن. از وطنمون دفاع میکنیم، کدوم وطن اینا برای ما نداشتن که شما کسی بخواد دفاع بکنه؟ اگر اومدیم تو آخر ایستادیم، تو آخر جلو کی بایستادیم؟ ما آزادی میخوام، ما میخوام زندگی کنیم، ما نسل سوخته هستیم. خدا نگهدار.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را یادآوری میکنم، 20420221124113 20420221124113. و با این توضیح که این یک پیامگیر تلفنی است و کسی در آن سوی خط پاسخگو نیست، پیام را به پیامگیر بسپارید و سپس از رادیو فردا آن را بشنوید. و با سپاس از همه شنوندگانی که لطف کردند و با رادیو فردا تماس گرفتند و پیام‌های خودشون رو به پیامگیر تلفنی رادیو فردا سپردند. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی، پس از تحمل سالها زندان و شکنجه در ایران به دلیل سخنرانی‌های انتقادآمیزش در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا درباره نظریه ولایت فقیه، باعث شده است که از سوی برخی مقامات در ایران تهدید شود و در نتیجه در آمریکا فعلا ماندگار است. گنجی در آمریکا همچنان به تحقیقات و نویسندگیش ادامه می‌دهد. آخرین اثر منتشر شده از او راه دموکراسی در ایران نام دارد که به زبان انگلیسی منتشر شده و از سوی چهره‌های سرشناس فلسفه و جامعه شناسی دانشگاه آمریکا با تحسین بسیار روبرو شده است. مهداد سپهری از این کتاب و بازتاب‌های مربوط به آن گزارش می‌دهد.
انتشار کتاب تازه‌ای از اکبر گنجی به زبان انگلیسی در آمریکا با واکنش‌های مثبتی از سوی برخی متفکران سرشناس این کشور مواجه شده است. کتاب راه دموکراسی در ایران از سوی MIT پرس و بوستون ریویو منتشر شد. گنجی در این کتاب در پی واکاوی علل انسداد راه دموکراسی در ایران است. او در این حال سعی می‌کند نشان دهد که می‌توان در جامعه‌ای چون ایران دموکراسی و مدرنیته را نهادینه کرد، اگر قرائتی نو و منطبق با نیازهای انسان امروز از اسلام راه خود را بگشایند. یکی از متفکرانی که درباره این کتاب نظر داده، مارشال برمن، استاد برجسته علوم سیاسی در دانشگاه سیتی کالج نیویورک است. او می‌نویسد اکبر گنجی نمونه یک روشنفکر عرصه عمومی است. او حیات تازه‌ای به این وعده مارتین لوتر کینگ می‌دهد که ما سرانجام پیروز خواهیم شد. مارتا نوسبام، استاد حقوق دانشگاه شیکاگو، نیز معتقد است این کتاب در عین آنکه دارای عمق فلسفی است، کتابی خواندنی است که برای رفرم و اصلاحات در ایران طرح و برنامه ارائه می‌کند. نوسبام در ادامه می نویسد کتاب گنجی نشان می دهد که چگونه اسلام قادر است هم از دموکراسی و هم برابری جنسیتی حمایت کند. گنجی و کتاب های این چنین تنها دلیل امیدواری در شرایط کنونی جهانند. رابرت بلا، پروفسور پیشین جامعه شناسی دانشگاه برکلی، کتاب تازه گنجی و پیشنهادهای آن برای اصلاحات در ایران به شیوه های مسالمت جویانه را نه فقط برای ایرانیان بلکه برای همه مردم دنیا ضروری می داند و می افزاید این کتابی بالینی است که باید ماهی یک بار آن را خواند. نیکی کدی، استاد پیشین تاریخ ایران و خاورمیانه، می نویسد کتاب کوچک و خواندنی اکبر گنجی بسیار هوشمندانه است. او نشان می دهد که هم براندیشه غرب و هم فرهنگ ایرانی تسلطی کامل دارد. روزنامه بوستون ریویو نیز درباره همین کتاب مصاحبه مفصلی با اکبر گنجی منتشر کرده است. او در این مصاحبه نه تنها نظام جمهوری اسلامی را از پایه نقد می کند، بلکه سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه را نیز مورد حمله قرار می دهد. گنجی مردم افغانستان، عراق، لبنان و فلسطین را قربانی سیاست دولت‌هایی چون آمریکا، جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل و عربستان سعودی می‌داند.
انتشار کتاب تازه اکبر گنجی در آمریکا گزارشی بود از مهرداد سپهری. در اینجا چند اس ام اس دریافت شده را برایتان می‌خوانم با سپاس از فرستندگان آنها. اسمس بدون نام نوشتن: شما که می‌گویید خیلی اسمس از دست شما به دست ما رسیده است، پس چرا اسمس ها را نمی‌خوانید؟ محمد از ابوظبی نوشتند: ما مسلمانیم و هرچه قانون و شرع اسلام حکم می کند باید به آن عمل شود. اسمس بینام نوشتند: آقای احمدی نژاد، شما که رابطه خوبی با رهبری دارید، یک حکم حکومتی برای ساخت بیمارستان در پایتخت اقتصادی ایران عسلویه بگیرید. اسمس بینام دیگر نوشتند: چرا مردم ایران باید زجر بکشند؟ و محمدی از چین نوشتن که آیا می شود یک روزی ما هم یک حکومت عادل و با انصاف داشته باشیم، به جای کمک به حزب الله به فکر ببخشید که به جای کمک به حزب الله به فکر مردم خودش باشد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2420-603-874-150.
تیم ملی فوتبال ایران که برای بازی آمادگی وارد جمهوری چک شده است، فردا دومین دیدار تدارکی خود را انجام می‌دهد در مقابل اسلاویا پراگ، قهرمان لیگ برتر چک. گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
در پی تمرینات صبح پنجشنبه در ورزشگاهی در حومه پراگ که بیشتر روی کارهای نرمشی و دویدن متمرکز بود، تمرینات عصر جمعه در همان محل به بازی درون تیمی اختصاص یافت. تمرینات بازیکنان تیم ملی ایران زیر نظر علی دایی سرمربی و هومن افاضلی کمک وی انجام می‌گیرد. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران قرار است عصر امروز در ورزشگاه جدید ایدن تمرینات خود را دنبال کنند. استادیوم 21 هزار نفری ایدن که حدود 3 ماه پیش افتتاح شد، ورزشگاه جدید باشگاه اسلاویا پراگ، قهرمان لیگ برتر چک است. مسابقات تیم ملی فوتبال چک نیز از این پس در ورزشگاه تازه تأسیس ایدن برگزار خواهد شد. استادیوم ایدن در پراگ عصر فردا یک شنبه میزبان دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی آماده سازیش در جمهوری چک است. اسلاویا پراگ قهرمان لیگ برتر چک و یکی از باسابقه ترین و پر افتخار ترین باشگاه های این کشور فردا در برابر ملی پوشان ایران قرار خواهد گرفت. تیم ملی فوتبال ایران عصر چهارشنبه در اولین دیدار تدارکاتی خود مقابل تیم دست اولی FK بوهیمیانز پراگ با نتیجه 1-1 متوقف شد. در این بازی که در ورزشگاه پیشین اسلاویا پراگ در استراهوف در حضور جمعی از تماشاگران ایرانی و چک برگزار شد و عمدتاً با حملات ملی پوشان ایران همراه بود، علی دایی جوانان و ذخیره‌های تیم ملی را محک زد. انتظار می رود در بازی دوستانه فردا میان تیم ملی ایران و اسلاویا پراگ نیز جمعی از ایرانیان با حضور در ورزشگاه تیم ملی ایران را تشویق کنند.
دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران فردا با تیم اسلاویا پراگ. گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید و به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها را نیم ساعت دیگر می‌شنوید و تا آن وقت ترانه و موسیقی. سپاسگزاریم از همراهی شما. شب خوبی برایتان آرزو می‌کنیم.
ارتباط با جهان